به نام خدا، خالق قلم و دانایی، سلام. هزاران درود به شما دوستداران کتاب و مطالعه. یک شنبه دیگر از راه رسید. اینجا رادیو فرهنگ و شما برنامه چاپخانه رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ میشنوید. در برنامه چاپخانه به سراغ ناشران، نویسندگان، مترجمان و ویراستاران میریم و کتاب‌های منتشر شده رو معرفی میکنیم و پای صحبت‌های فعالان حوزه کتاب و مطالعه میشینیم. در پرتو کتاب است که شکوفایی، سرسبزی و بالندگی فرهنگمان به اوج می‌رسد. کتاب همچون خورشید فضای زندگی را روشن می‌کند و به همگان نور، شور و گرما می‌بخشد. کتاب والاترین جایگاه را در گستره‌های فردی و اجتماعی داراست که بر اندیشه‌ها و دل‌ها می‌درخشد و پیوسته بر زندگانی نورافشانی خواهد کرد. رباعی یکی از قالب‌های شعر فارسی است که در فارسی به آن ترانه و چارانه هم گفته می‌شه. رباعی نوعی شعر در چهار مصرع که جز مصرع سوم دیگر مصرعها هم قافیه هستند. با این مقدمه کتابی رو با عنوان مجموعه رباعی‌های آیینی چشم به راه نگاه معرفی می‌کنیم. مجموعه رباعی آیینی چشم به راه نگاه سروده محمد هانی ملازاده توسط انتشارات ملرد منتشر و راهی بازار نشر شده. با هم میشنویم گفتگوی آقای صادق وفایی رو با آقای محمد هانی ملازاده، شاعر مجموعه رباعی های آیینی کتاب چشم به راه نگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در این برنامه قصد داریم یک مجموعه رباعی آیینی رو خدمت شما معرفی بکنیم، کتاب چشم به راه نگاه سروده آقای محمد هانی ملازاده. ایشون یکی از محققین و پژوهشگران ادبیات فارسی و عرفان اسلامی هستند که سالهاست در زمینه وجوهات عرفانی در ادبیات فارسی تحقیقات و پژوهش‌های مختلفی داشتند. کارنامه ایشون رو که بررسی می‌کنیم، سه مجموعه رباعی رو از ایشون داریم که در واقع چشم به راه نگاه چهارمین اونهاست. کتاب‌های قبله‌نمای دل، جنون تماشایی و نقدینه اشک سه مجموعه رباعی هستن که پیش از این ایشون چاپ کردن، و کتاب براده‌های آه که مجموعه شعر سپید آیینی و کتاب تکنوازی گوشه دل که یک مجموعه شعر سپید هست رو ما در کارنامه آقای ملازاده شاهد هستیم. در برنامه‌ای که در خدمت شما هستیم و با ایشون گفتگو خواهیم کرد، در مورد کتاب چشم به راه نگاه صحبت خواهیم کرد که یک مجموعه رباعی آیینی هست و در مورد حضرات معصومین و چهره‌های تأثیرگذار تاریخ شیعه سروده شده اند. خب اگر اجازه بدین مقدمه رو من کوتاه بکنم و به گفتگو بنشینیم با آقای محمد هانی ملازاده، شاعر محترم این کتاب. خب سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای ملازاده، شاعر محترم کتاب چشم به راه نگاه. به برنامه چاپخانه خوش آمدید.
بسیار سپاسگزارم. با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از عنایت شما به اثر ناچیز حقیر.
اختیار دارین، زنده باشین. خب جناب ملازاده، ما بپردازیم به این قضیه. شما در مقدمه اشاره به تاثیرگذاری این قالب کردین. اگر اجازه بدین بحثمون رو از اینجا شروع بکنیم.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم. این تأکیدی که شما دارین، حالا به در واقع دستاوردهای ملک و شعرهای بهار هم اشاره کردین و کارتون خب یه کار مذهبی هست، یه کار آینی ارائه دادین با قالب رباعی. کمی در مورد ارتباط شخصی شما با این قالب رباعی صحبت بکنیم.
عرض کنم از دیرباز من به تصویرسازی و تخیل قصیده هم امروزه جایگاه خودش از دست داده به خاطر اینکه فرصت ها کمه و هم اینکه یک مقدار از اون استواری و استحکام خودش افتاده و یه مقدار شعاری شده. و البته غزل که همیشه در شعر فارسی جایگاه خودش رو داشته و با عاطفه انسان ها درگیر بوده، او جایگاه خودش رو داره، ولی باز هم از بهترین غزلیات هم حتی اگر حافظ رو هم حساب کنیم میشه از بعضی از غزلهاش باز هم انتخاب کرد. یعنی گاهی اوقات نباید حداقل 7-8 بیت کمتر نباشه، مجبور بوده چند بیت یک مقدار متوسط‌تر نسبت به کار خودش هم اضافه کنه و همیشه جای انتخاب داشته، هم قصیده هم غزل و هم مثنوی که البته خیلی دراز دامنه، ممکنه صدها بیت باشه و آدم ازش انتخاب کنه، ولی رباعی این حالت رو نداره، یعنی دورریز نداره. خود قالب جوریست که انقدر کوتاهه که انسان باید حرفش رو خیلی جمع و جورترش هم اضافیه، یعنی فقط برای پر کردن اون وزن و قافیه اومده که چهار مصرعش کامل بشه، ولی معمولا رباعیاتی که نوع خیلی موفق هست و مصرع چهارمش حالت زبان زد پیدا میکنه و ضرب المثل میشه، بسیاری از ضرب المثل های ما مصرع چهارم یک رباعیه، مثل در خانه مور شبنمی طوفان است، آواز دهل شنیدن از دور خوش است، سالی که نکوست از بهارش پیداست. این همون ضربه نهانی و شگفتانه است که در پایان رباعی ما باش مواجه میشیم.
بله.
و این میمونه در اذهان و اون سه مصرع دیگر هم گاهی اوقات میتونه مانند مصرع چهارم و در حد همون هم یک ایجاز و اعجازی رو با خودش داشته باشه. بنابراین من همیشه علاقمند بودم به هم جمع‌آوری رباعیات، هم اینکه در این تأمل میکردم که چقدر در رباعی های معمولی و غیر آینی ما توفیق وجود داشته. ما شاعری داریم مثل حافظ، سعدی و نظامی و مولانا و فردوسی که اینها ارکان شعر فارسی هم، ولی خیام با 30-40 رباعی در کنار اینها قرار میگیره، با اینکه کارش از نظر کمیت بسیار کمه، کیفیتش انقدر بالاست.
یعنی اون مصرع آخر رباعی در واقع به قولی اون فن آخر استاد دیگه، فن آخر استاد در واقع، و اون ضربه نهایی رو که حالا شما هم بهش اشاره کردین در اون مصرع ما میتونیم داشته باشیم. اشاره خوبی کردیم به غزل. من میخواستم از خودتونم بپرسم در واقع حالا یه مقایسه‌ای داشته باشیم که البته باز شما جان کلام رو گفتین، اما سراغ غزل چرا نرفتین جناب ملازاده؟
البته من تقریبا تمام قالب‌ها رو درش آثار مختصری دارم، هم قصیده حتی ترکیب بند و هم تا مثنوی اونها داشتم و دارم، ولی امروزه تشخیص دادم که این قالب رباعی یک مقدار مخفول نهاده شده، مخصوصا در بعد آینی اون. و الحمدلله غزل در بعد آینی خیلی رشد کرده، یعنی غزل مصیبت همون چیزیست که امروز همه هیئت‌های ما رو اداره میکنه و مخصوصا قصیده هم همینطور. و برای پر کردن وقت حتی 10 دقیقه یک رو باید حتما چند غزل یا قصیده، و البته اون چیزی که با مردم خیلی ارتباط برقرار میکنه نهایتا نوحه عاشورایی یا نوحه ها در مجالس هست، ولی رباعی جایگاهی نداره، هم به خاطر اینکه زمان کمی میگیره و هم اینکه فهم او با یک بار خواندن معمولا اتفاق نمیفته، باید مکتوب باشه و اون شخص وقتی خوند باز برگرده و بار دوم و بار سوم و اون زیرساخت ها و اون زیبایی ها و ظرافت ها رو دریابه، و این در حالت شفاهی اتفاق نمیفته.
درست.
و در اون زمان کم اون مستمع نمیتونه اون رو کامل دریافت کنه. خاطر همین ما این رباعی های بسیار موفقی هم که در این سالهای اخیر داشتیم معمولا اینها راه پیدا نکرده به محافل دینی و مورد انتخاب و قرائت مداحان قرار نگرفت. یک علتش اینی که اینها بیش از حد ادیبانه هست و با حالت عادی و عامی مردم فاصله گرفت و همین اسمش که مخفول نهاده بشه. ولی من در این کاری که حالا اخیر کردم به همین کتاب چشم را نگاه و همون سابقی ها هم همینطور، یک مقدار خواستم فاصله این دو رو کم کنم. یعنی هر چقدر ما ادیبانه صحبت کنیم از فهم مردم دور افتادیم و هر چه بیایم به سمت فهم مردم عوامانه شدیم و از اون ادبیات کار کم شده. اینها به هر کدوم نزدیک بشی از دیگری دور شده، این مشرق و مغرب میده. شاید در این کار یک مقدار در جایگاهی ایستادم که هم بتونم عام پسند باشه و هم خواص اون رو بپذیرن.
یعنی به نوعی در پی برقراری تعادل بین این دو جبهه بودین که فرمودین دیگه، یعنی اون بالانسی رو.
بله درسته، هم قابل فهم و قرائت در مجالس مذهبی باشه و هم وقتی مکتوب هست قابل تحلیل و بحث و انتقاد بود.
خب شما به خوب جایی در واقع ورود کردین. در مورد خود کتاب حالا یکمی صحبت بکنیم. من چون کتاب رو ورق می‌زدم دیدم که علاوه بر این که در مورد حضرات معصومین شما رباعی گفتین، در مورد حالا شخصیتایی که شاید فرعی هم باشن باز رباعی دارید، مثلا زهیر ابن قین در واقع عاشورا و یه تعدادی از اصحاب امام حسین هم من دیدم شما رباعی گفتین. در مورد رباعی‌های این کتاب صحبت بکنیم. تا جایی که می‌دونم مال 5 6 سال اخیر هستن و این رو هم اگر ممکنه بفرمایید که چطور شد در مورد همین شخصیت‌های مختلف و فرعی هم شما رباعی گفتید.
بله خیلی متشکرم از عنایت شما. معمولا در مسائل عاشورا و در اشعار آیینی معمولا به قله‌ها اشاره میشه، همونطور که فرمودید به حضرات معصومین اینها.
بله.
ولی این فقر شعر ما در مورد شخصیت‌های مهمی که در کنار اون قله‌ها نادیده گرفته شدن، چون خورشید طالع شد نهان گردند کوکب‌ها، اینها برای خود ستاره‌هایی هستند اما در مقابل خورشید وجود عدد سید شهدا معمولاً به اونها پرداخته نمیشه. همونجوری که فرمودید در مورد مثلا حضرت عابس یا حبیب یا زهیر یا مسلم
یا جون غلام سیاه
امام حسین، اینها معمولاً داریم شعر طولانی و مثنوی داریم که اونها هم خیلی کم استفاده میشه، ولی من تقریبا ربایی در باب اینها ندیدم مگر در باب هوری چند تا ربایی دیگران هم دارم. خواستم از این جهت هم من بی نصیب نباشم از ذکر اینها و هم اینو خاطر نشان کنم که در زندگی بسیار کوتاه و نیمروزه اینها که از همه عمرشون نیمروز از اونها برای ما یادگار مونده، هر تصویرهای بسیار شگفتی که در یک رباعی جای میگیره و کار خودش رو کامل میکنه و کاملا به چشم میاد. و اینها چند نمونه ای از اینها به دست دادم.
بسیار عالی، امیدواریم که حالا این سوژه‌ای که شما پیشنهادش دادین در این کتاب و مورد توجه شاعران و رباعی سرایان دیگر ما هم قرار بگیره. خیلی ازتون ممنونم جناب ملازاده که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم از شما که عنایت داشتید به کار این.
خواهش میکنم، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید
اینجا
دنیای روشن آگاهی. لحظاتی پیش گفتگوی آقای صادق وفایی رو شنیدید با آقای محمد هانی ملازاده، شاعر مجموعه رباعی های آیینی کتاب چشم راه نگاه. لحظه این نشستن در کتابخانه، حضور در محضر اندیشمندان قرون و فرزانگان زمان است. کتابخانه معبد اهل علم و ادب و علم آموزی است. مطالعه غذای روح و درمان بیماری های فکری است. کتاب معلمی ساده و صمیمی و همیشه در دسترس است که بی ادعا و بدون تکلف و منت آنچه دارد در اختیار ما می گذارد. مطالعه با نیت خالص عبادتی بزرگ است. هر که از کتاب و مطالعه بیگانه باشد غریب و بی‌مونس است. کدام محروم ترند؟ کسی که کتاب خوب دارد ولی وقت ندارد، یا آن که وقت دارد ولی کتاب خوبی در دسترس ندارد؟ زندگی نامه انسان‌های بزرگ را بخوانید، داستان‌های سازنده بخوانید، کتاب‌هایی بخوانید که منبع الهام و ایمان باشند، و از همه بالاتر قرآن را بخوانید. در این نوبت از چاپخانه به سراغ نشر کرگدن می‌ریم و کتاب مضامین اصلی قرآن ترجمه خانم فاطمه علاقه بندی را معرفی می‌کنیم. کتاب مضامین اصلی قرآن با ترجمه خانم فاطمه علاقه بندی در قطع رقعی با 256 صفحه روی پیشخوان کتاب فروشی هاست. مضامین اصلی قرآن از جمله مشهورترین آثار مرجع در حوزه قرآن پژوهی است و چکیده ای از مهمترین و اساسی ترین مضامین قرآن را از نگاه محققی دانشگاهی و آشنا با تحقیقات جدید درباره اسلام و قرآن پیش روی خوانندگان علاقه‌مند فارسی زبان قرار داده. برای آشنایی بیشتر با این کتاب میشنویم گفتگوی خانم مریم بیانی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با مترجم کتاب مضامین اصلی قرآن خانم فاطمه علاقه‌بندی.
سلام و ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز، دوستداران کتاب. کتاب مضامین اصلی قرآن از مشهورترین آثار مرجع در حوزه قرآن پژوهیه که فضل الرحمن نویسنده مسلمان نواندیش و تجددگرا به زبان انگلیسی تألیف کردند و خانم فاطمه علاقه‌بندی به فارسی ترجمه کردند. کتاب در محافل آکادمیک در داخل و به ویژه خارج از جهان اسلام مورد استقبال قرار گرفت. ارزش این کتاب به بررسی ترکیبی مفاهیم اصلی قرآنه: خدا، انسان، طبیعت، نبوت، وحی، معاد، خیر و شر و در نهایت زندگی اجتماعی. خانم علاقه‌بندی مهمان تلفنی ما هستند تا در مورد این کتاب بیشتر برای ما توضیح بدن. خانم علاقه‌بندی سلام، ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از شما. خانم علاقه‌بندی، محور اصلی کتاب مضامین اصلی قرآنه، اخلاق قرآنی که نویسنده دو دلیل برای اون بیان کرده. شما به عنوان مترجم اون دو دلیل رو برای مخاطبان ما بفرمایید.
خب این کتاب دو دلیل برای تألیفش بود. یکی برای حساب پاسخ به غربیان که به محتوای کتاب قرآن توی مطالعاتشون توجهی نداشتن و بیشتر حالت ادبی قرآن، الفاظ قرآن و تاریخ قرآن رو مورد بررسی قرار دادن، و اون محتوای اصلی قرآن که اخلاق و اون روح منسجم قرآنه مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته. نویسنده این گله‌مندی رو از به اصطلاح مفسران سنتگرا هم داره که با نگاه جزنگرانه که به قرآن داشتن اون کلیت قرآن رو مورد توجه قرار ندادن. به خاطر همین نگاه ایشون به تفسیر قرآن یه نگاه ترکیبی هستش تا اون روح منسجم قرآن در فهم تمام آیات به حساب استخراج بشه و فهمیده بشه.
شما به پاسخ غربی ها اشاره کردید. غربی ها هم این ادعا رو دارن که پیامبر تکرار کننده پیام حضرت عیسی و حضرت موسی. نظر فضل الرحمن در مقابل این ادعا چی بوده؟
دقیقا اصلا یکی از اهداف فضل الرحمن از تألیف این کتاب پاسخ به ونسبرا بوده. توی مقدمه اشاره میکنه که ونسبرای یهودی معتقده که کتاب، یعنی کتاب قرآن، چیزی جز از استخراج بعضی از مطالب تورات و انجیل نیست، به خصوص تورات. و فضل‌الرحمن اثبات میکنه که قرآن کتاب مستقلی هستش و پیامبر اسلام با عنوان نبی این وحی رو از جانب خداوند دریافت کرده.
بله.
و این کتاب به حساب مضامینی که داره ممکنه مشترکاتی داشته باشه و این هم به خاطر اون تفکیک ناپذیری رسالت هستش، چون رسالت انبیا تفکیک ناپذیره و خب مسلما در خیلی از موارد توحید، معاد، نبوت و بعضی از مسائل به حساب اعتقادی، به حساب دینی مشترکاتی دارن.
در این کتاب چه تصویری از خداوند ارائه شده خانم علاقه‌بندی؟
فضل الرحمن تو بخش خدا تمام آیاتی که مربوط به یگانگی خداوند هست رو جمع‌آوری کرده و به این نتیجه رسیدی که خداوند به حساب قابل اثبات نیست. یعنی قرآن نمیخواد خدا رو اثبات کنه، بلکه میگه خدا رو باید کشف کنی.
درست.
و وقتی توی طبیعت، وقتی توی آیات و خود طبیعتی که خداوند خلق کرده تفکر میکنی، این خداوند رو به حساب کشف میکنی، در پی اثبات خداوند نیستش.
درسته. کتاب در واقع مضمون قرآن رو داره تبیین میکنه یا بخشای مهم اون رو برجسته میکنه؟
در واقع بخشای مهمی رو، یعنی 8 مضمونی که از نظر نویسنده اینها مضامین اصلی هستند، یعنی برای متفکران یا حالا قرآن پژوهان مسلمان یا غیر مسلمان که بخوام بدونن قرآن راجب این 8 مضمون که مضامین اصلی هستن چه صحبتی کرده، در واقع دایره‌المعارف خیلی جمع و جور در مورد قرآن هستش.
فصل سوم کتاب به انسان در جامعه میپردازه و گفته شده که هر جا که بیش از یک انسان وجود داشته باشه، خداوند مستقیم در رابطه اونها وارد میشه و جنبه سوم ارتباط رو تشکیل میده. اگر اون دو نفر از اون غفلت کنن، خودشون ضرر کردن. کمی میشه در رابطه با این موضوع برای ما توضیح بدید؟
بیشتر در مورد ناظر بودن خداوند، شاهد بودن خداوند، چون سیاق این آیات در مورد آیاتی هستش که منافقین و به حساب کفار مکه و مدینه برای توطئه دور هم جمع می شدند و خداوند این آیه نازل میشه که خداوند میفرماید که اون نفر سوم من خواهم بود، اگه 3 نفر باشید نفر 4 من خواهم بود. یعنی اون وجود خداوند رو که ناظر بر اعمال هستش و از مکر اونها آگاه هر رو داره، به حساب این مسئله داره اشاره میکنه اینجا.
در این کتاب آقای فضل الرحمن به پیدای جامعه اسلامی هم اشاره کرده، با توجه به اینکه ایشون خودشون هم اهل پاکستان هستند، پیدای جامعه اسلامی رو چطور میبینن؟
ببینید ایشون در مورد پیدایش جامعه اسلامی بیشتر حالا منظورشون زمان
پیامبر هست.
هستش، پیامبر هستش که میخواد بگه که این جامعه اسلامی که به حساب تشکیل شد به دنبال حالا اون یهود و مسیحیایی که بودند.
بله.
و بعد از اون پیامبر به حساب پیامبری مبعوث شدن، این جامعه در واقع ممکنه بخشهاییش برگرفته از جامعه قبلی باشه. یعنی پیامبر نیامد که همه فرهنگ ها و سنت ها رو از بین ببره، یعنی بخشیش که با اسلام سازگار بود مورد تایید قرار گرفت.
درست.
و بخشیش که تحریف شده بود به حساب اصلاح و تکمیل شد.
تصویر متعارف معاد قرآنی در این کتاب چه تصویری است؟
خب معتقده که ما معاد جسمانی داریم و بر این که پاداش ها و به حساب جزاهایی که در جهان آخرت هستش لزوماً استعاری نیستن، البته بخش روحیش و معنویش قوی تره، ولی قائل به بخش جسمانیش هم هستش و اینها رو حالت استعاره نمیدونه.
درست.
که لزوماً همه اینها استعاره بخواد باشه.
خانم علاقه‌بندی، این کتاب رو شما برای مخاطب عام ترجمه کردید یا اینکه مخاطبان این کتاب دانشجویان رشته الهیات هستن؟
این کتاب مخاطب عام میتونه داشته باشه.
بله.
یعنی من خودم حتی الان در دبیرستان هم که تدریس میکنم، یعنی از این کتاب استفاده میکنم، اما مسلماً نیاز هم تو که تو گفتار من اشاره کردم نیاز به تحلیل داره بخشایش، به خاطر اون اختلاف عقیده هایی که ما با ایشون داریم و این الان خودش سال دکتری من هستش تحلیل این کتاب و انشاءالله که تحلیلش من به چاپ برسه و این کتاب تکمیل کرده خواهدش.
در این کتاب به تحلیل قرآن از ضعف اصلی انسان و جبران اون اشاره شده. این تحلیل قرآن به چه صورت هستش؟
بله، خب فضل الرحمن به این اشاره میکنه که اون ضعف اصلی انسان در واقع همون امانتیه که خداوند به انسان داد و انسان ظلومن جهولا اینو پذیرفت، ولی نتونست این مسئولیت رو، هنوز نتونست این مسئولیت رو انجام بده، به سرانجام برسونه، و اون ایجاد یک نظام اجتماعی اخلاقی هستش. اون معتقده که این مسئولیت این بوده و این باید به انجام برسه و هنوز به انجام نرسده و تمام انبیا و پیامبران برای این مسئله اومدن تا این مسئله ایجاد و اجرا بشه، که انشاءالله با آمدن، البته ایشون به این مسئله اشاره نمی کنن، حالا ما از نگاه امامیه که داریم انشاءالله با وجود منجی این به سرانجام خواهد رسید.
خیلی متشکرم از شما خانم علاقه بندی، ممنونم از این که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنون، من هم متشکرم از شما، موفق باشید.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ،
میخوانید
میخوانید
اینجا
دنیای روشن آگاهی.
لحظاتی پیش شنیدید گفتگوی خانم مریم بیانی رو با مترجم کتاب مضامین اصلی قرآن خانم فاطمه علاقه بندی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایند راست‌ترین سخن، رساترین پند و زیباترین حکایت کتاب خدا قرآن است. امیدوارم دو کتابی که در این برنامه معرفی کردیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روز و روزگارتون خوش، خرم و همراه با تندرستی. خداحافظ.
بیست و 28 دقیقه تهران، شبکه رادیوی فرهنگ. شب بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم و خوشحالیم از اینکه همچنان ما را همراهی میکنید در بخش دوم از برنامه‌های این شبکه رادیویی فرهنگ، یعنی شبکه‌ای که شما انتخابش کردید و شبکه منتخب شما هست برای این لحظتون. 30 ثانیه باقی مونده تا زمان پخش برنامه مستند فرهنگ، برنامه‌ای که قرار هست به شما تقدیم بکنیم، حدود 19 دقیقه است. اما قبل از اینکه این برنامه رو تقدیم شما کنیم، اگر نقد، نظر یا پیشنهادی دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. خب نزدیک شدیم به ساعت 20:30 دقیقه. اینک از شما دعوت می‌کنم مستند فرهنگ رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
مستند فرهنگ. قدی نه کوتاه نه بلند، چهره‌ای همیشه گشوده به لبخند، تحریشی که چندان بلند نمی‌شد و سبیلی همیشه کوتاه. همه اینا وقتی